بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما بیشتر از این که در آموزش‌های دینی تأکید بر ایمان به خدا، اعتقاد به وجود خدا داشته باشیم، باید بیایم رابطه خودمون رو با خدا تعریف بکنیم. این رابطه یک رابطه فرمانبری است. رابطه رزق گرفتن از خدا، رابطه تمام موجودات با خداست. حتی رابطه تسبیح گفتن و ستایش کردن هم یک رابطه عمومی است. یسبح الله ما فی السماوات و ما فی الارض. اون چیزی که شرافت انسانیه اینه که از خدا فرمان ببره. ما باید سر این خیلی تأمل کنیم، مقدمات لازم رو برای پیدا کردن چنین شخصیتی در خودمون فراهم کنیم و این رو تبدیل به یک شعار بکنیم. این خیلی مقوله مهمیه. بعد اگر اهمیت پیدا کرد، طبیعتاً موضوعی مثل گناه برامون حساسیت خواهد داشت و مراقبت خواهیم کرد که معصیت نکنیم و بعد به استغفار و مناجات که نوع زیبای و متعالی ارتباط روحی با خداست خواهیم پرداخت، که می‌بینیم اولیاء خدا چقدر مشغول به اون هستن. خب با این چند عبارت یکم این موضوع رو بنده مجدد عرض کردم. چرا ما باید فرمان ببریم؟ این رو هم گفتیم که هم حس پرستش در وجود انسان اقتضا میکنه انسان فرمان ببره، هم ما اساساً عبد آفریده شدیم، هویت ماست. ما انسان به معنای مستقل کلمه اصلا نیستیم. ما موجودیتمون اینجوری تعریف شده، عبد. و هم این که اگر عبد خدا نشیم، عبد غیر خدا خواهیم شد، عبد ابلیس خواهیم شد، عبد طاغوت خواهیم شد، چون عبدیم. اونهایی هم که میخوان فرعونگری بکنن، اونها هم عبدن، اونها هم به نوعی به عبودیت مشغولن، عبودیت ابلیس و صورت‌های دیگری که الان نمیخوایم بهش بپردازیم. هم به خاطر تنفر از عبد بودن برای غیر خدا، هم به خاطر بیدار شدن شیرینی عبد بودن برای خدا، ما باید دنبال یه چیزی به نام فرمان بگردیم که خوشبختانه فرمانهای الهی هم صادر شده هم همه به نفع ماست. هیچ وقت خدا فرمانی به ضرر ما نداده. ما که حضرت ابراهیم خیل الرحمن نیستیم که به ما بفرماد فرزند تو ذبح کن. تازه برای ابراهیم خیل الرحمن هم حرف های فراوانی هست که این حرف، این امر الهی به ضررش بود یا نبود. بحث ها و تحلیل های عرفانی در این زمینه زیاده. ما همه دستوراتی که خدا بهمون داده کاملا معلومه که به نفع تعالی روح ماست، به نفع تعالی جامعه ماست، منفعت طلب نیستیم و الا فرمان پذیر می شدیم. خب تا اینجا رسیدیم به مرز عبودیت، یعنی باید خیلی کار بکنیم روی این موضوع تا انسان ها به این نقطه برسن. بعد که رسیدن مرحله دوم، که مرحله اصلی نزاع همه انبیاء الهی با کافرانه، اصلا تا اینجاش دعوا زیاد نداره. در قرآن کریم میبینید تا اینجاشو زیاد سرش حرف نیست، از اینجا به بعد سرش دعواست. بحث چی پیش میاد؟ تسلیم این خدا شدن و فرمان این خدا رو بردن تازه سهله. خدا میفرماد یه مرحله تکاملی دیگه میخوام برای شما ایجاد کنم. اگر میخواید حقیقتا فرمان من رو ببرید و این در عمق جانتان نشسته باشه، فرمان من رو با واسطه هم ببرید. اینجاست که ما رو ارجاع میده به فرمانبری از رسولش، فرمانبری از اولی الامر. خدا چی کار داره میکنه با این آدرس دادن رسول و اولی الامرش برای اطاعت کردن؟ انقدر مقوله اطاعت کردن مقوله عمیقی باید باشه در وجود انسان که تو تازه به خدا چشم هم بگویی معلوم نیست این حقیقتش اتفاق افتاده باشه. اینقدر عارفانه است این اتفاق که باید با تمام وجود بهش گفته باشی بله چشم اطاعت کنی. اخلاص که در عبادت و اطاعت میگن همینه دیگه، تازه اخلاص هم خدا میخواد. این فرمانبری انسان رو به نقطه هایی میرسونه، نقطه های فوق العاده عجیب. فلنحیینه حیاتا طیبه، به یه حیات طیبه میرسونه. حیات طیبه یه چشم و گوش دیگه آدم پیدا میکنه، مشاعرش برای بردن یه لذت های دیگه باز میشه، فهم دیگری پیدا میکنه. اصلا زندگی اینها که حیات طیبه دارن اینجور نیستش که فقط گناه نکنن، حیات پاکیزه داشته باشن، آدم های خوبی باشن. نه، علامه طباطبایی میفرماید اصلا زندگی و حیات دیگری پیدا میکنن، دوباره متولد میشن. اصلا این نبوده، هرچی میشنیدن با همین گوششون بوده، هرچی میدیدن با همین چشمشون بوده، هرچی میچشیدن با همین دهان بوده، ولی حیات طیبه پیدا میکنن، مشاعر جدیدی باز میشه. اینو صریحا علامه طباطبایی توضیح میدن ذیل کلمه حیات طیبه. فرمانبری یه حد اقل داره یه حد اکثر. حد اقلش همین فرمانبری های معمولی است. حد اکثرش رو اگر ما بخوایم طی بکنیم نیاز به یک خلوصی داره، نیاز به یک عمقی داره در وجود ما. برای اینکه این عمق تحقق پیدا بکنه خدا میفرماید خب حالا غیر مستقیم هم از من اطاعت کن ببینم. تو که بناس از من اطاعت بکنی من به تو میگویم از ولی من هم اطاعت بکن. مرحله دوم آغاز میشه. بعضیا به مرحله دوم میرسن پس میزنن، نیست نفس خودشونو پاکیزه نکردن، اصلا میگن خدای ما تو رو نمیخوایم. داستانی که در روز قدیر اتفاق افتاد، طرف تا اونجا اومده وقتی دست امیرالمومنین علی علیه السلام رو بالا برد، من کنت مولا فهذا علی مولا، گفت یا رسول الله اینو خدا گفته؟ آقا فرمود بله. گفت پس بگو خدا همین الان یه بلایی نازل کنه منو ببره جهنم نابودم بکنه، ولی من این صحنه رو نمیتونم دیگه ازش تحمل کنم. رسول خدا هم فرمود خب مانعی نداره برو عقب‌تر پیش من وایسی که بلا سرت نمیاد، که برو اونور. کمی رفت اونورتر جلوی چشم همه، صاعقه از آسمان اومد نابودش کرد از نظر دنیایی و از نظر آخرتی هم که خودش گفته بود من برم جهنم. بعضی ها به اطاعت از رسول خدا که میرسن معلوم میشه که نه حقیقتا اطاعت خدا نمی کردن. خدا اطاعت از رسولش رو برای چی گذاشته؟ برای این گذاشته که یک، ما در جریان اطاعت خیلی عمیق و خالص و خلص بشیم. چون اطاعت پذیری، فرمان پذیری یه مسئله خیلی عمیقیه. دو، برای اینکه معلوم بشه انسان موجود مکاری، مکر نکرده باشه تا اینجا اومده الکی داره اطاعت میکنه تا ببینه کی میتونه دست ما فرار بکنه. انسان موجود مکاریه، انسان یعنی موجود پیچیده ای. حالا من منفی حرف نزنم، انسان موجود پیچیده ای، خودشو فریب میده، خودش هم خودشو درک نمیکنه گاهی از اوقات. اگر فرمانبری مناست حقایق وجود من رو شکفته بکنه، اگر فرمانبری مناست من رو به عالی ترین لذت هام برسونه، منو در موقعیت عبد قرار بده هویت خودم رو درک کنم، از این بهترین رابطه‌ای که در عالم امکان داره، رابطه عبد و مولا، تغذیه کنم، شارژ بشم. انسان با همین شارژ میشه، موبایل باتریش با برق شارژ میشه، ما با خودش شارژ میشیم و راه شارژمون هم همین فرمانبریه. اگر این همه برکات میخواد برای بندگی به معنای فرمانبری اتفاق بیفته، خب من باید این رو تعمیقش بکنم در وجود خودم. بخوام تعمیق بکنم، میگه از ولی من اطاعت بکن. نباید خودم رو فریب بدم، خودم رو فریب نداده باشم، میفرماد از ولی من اطاعت بکن. وقت اینجا چه صحنه ای پدید میاد؟ جدای از معصیت خدا، معصیت رسول خدا هم پدید میاد که در قرآن کریم مکرر درباره معصیت رسول خدا بحث شده، که خیلی متاسفانه جزو کمبودهای باز فرهنگ دینی ماست که زیاد اصلا مشهور نیست. گناه پیغمبر کردی؟ گناه امام زمان کردی؟ گناه ببین، گناه امام کردی؟ گناه امام حی، امامی که الان به تو دستور میده ها، امام زمان علیه السلام الان به ما دستور نمیده. الان اون دستوراتی که شما دارید اجرا میکنید از دین، دستورات خداست. دستوری که امام زمان علیه السلام الان بده دستورات مصداقیه. الان این کارو بکن، الان اون کارو بکن. وقتی اینجا دیشب اشاره کردم، آیا این بخش از دین خیلی مهمه؟ اینقدر مهمه که تعداد اطاعت برای این بخش از دین بیشتره از تعداد اطاعت برای بخش فرامین الهی در قرآن کریم. خب پس در دوران غیبت این بخش دین تعطیله؟ شما قبول میکنید اینجوری باشه دین یه بخشش تعطیل بشه یه مدتی؟ پس اصلا دین برای چی هست؟ اطاعت از خدا که معلومه چیه، همین احکام و اخلاق و همین مسائلی است که همه ما انشالله میدونیم و فهرستشو بلدیم. اطاعت از رسول چیه؟ در مصادیق فرمان میده. خب الان رسول و نائبش و وصیش نیستن، این بخش دین تعطیله؟ میشه؟ میشه پذیرفت؟ این همه ما فلسفه چیدیم برای این بخش دین. اطاعت از رسول تحکیم کننده، تثبیت کننده برای اطاعت از خداست. اطاعت از رسول و اطاعت از ولی خدا نشان دهنده صداقت اطاعت از خداست. اطاعت از ولی خدا بالا برنده و عمق دهنده اطاعت از خداست. فقط بعد از این اطاعت که آدم شکفته میشه به معنای واقعی کلمه. بعد الان رسول خدا از دنیا رفتن تعطیل، ولی خدا پشت پرده غیبت تعطیله، این بخش از دین؟ اگه کسی بگه این بخش از دین الان تعطیله، دین شناسیش مخدوشه، تعریفش از دین غلطه یا ناقصه. من میخوام ببینم وقتی که رسول خدا از دنیا رفته باشن این آیه قرآن تعطیله؟ یک نمونه از آیات رو دارم میارم. میفرماید در سوره آل عمران: قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. اگر خدا رو دوست دارید، پیامبر تو بگو بهشون. حالا خیلی جالبه به پیامبر میفرماید خودت بگو. عرض کردم دیشب به بعضیا بر میخوره پیغمبر خودش بگه. سیستم تبلیغاتی که ما پیشنهاد میخواستیم بکنیم به خدا چی بود؟ این بود که خدایا نگو پیغمبر خودش بگه، میدونی خیلی ها بهشون زور میاد دیگه، بالاخره آدم من دیگه، یه دوتا ملک باهاش بفرست اونا بگن، ایشون هم همجوری سکوت کنه و اینا. مثلا خدای من هم کفره رو میخوام در بیارم، کفر بعضی ها در میاد. درسته انسان ها زیر بار هم دیگه نباید برن و من یه جوری ساختمشون زیر بار هم دیگه نرن، اما نه به دستور من هم نرن، اینجا من دستور دادم. بعد جالبیشم که شبهای قبل گفتیم وقتی زیر بار دستور رسول خدا نمیرن، زیر بار دستور حجاج ابن یوسف ثقفی میرن. این صحنه‌اش خیلی جالب، هولناک، غم انگیز، اسف انگیز، نمیدونم، تعجب انگیز ناکه. میفرماید پیامبر تو خودت بگو، قل ان کنتم تحبون الله، بهشون بگو اگه خدا رو دوست دارید، فتبعونی، از من تبعیت کنید، یحببکم الله، خدا شما رو دوست خواهد داشت. نماز بخونی از پیغمبر تبعیت کردی یا از خدا؟ اون که از خدا، اون که خودش دستور داد. تبعیت از پیغمبر چیه؟ در مصادیق فرمان میده. الان وقت جنگه، الان وقت صلح، در مصادیق میفرماید اگه میخوای، اگه تو خدا رو دوست داری، از من بگو، از من تبعیت کنید تا خدا هم شما رو دوست داشته باشه. و یغفر لکم ذنوبکم، و گناهان شما رو ببخشه، و الله غفور رحیم. ما اصلا دیگه به استغفار نرسیدیم فکر کنم، و به بحث مغفرت. چرا اینجاها بحث مغفرت دفعه وسط میاد؟ یا مثلا اینجا در ضرورت اطاعت از رسول خدا. خب اونایی که میگن رسول خدا از دنیا رفته، امام معصوم رو هم معتقدن، بعد میگن امام معصوم از دنیا رفته، آیا این آیه قرآن مصرفش مال همون 10 سال بود؟ آیا این تعداد اطاعت از رسول خدا دیگه در دین مصرف نداره؟ جنبه تاریخی داره برای ما، گزارشش رو داریم میخونیم. میشه یه همچیزی؟ فلسفه اطاعت از رسول خدا چی بود؟ اون فلسفه از بین رفته مگه الان؟ البته من به شما عرض بکنم، صدر اسلام هیچ کس این برداشت رو نداشت. میگفتن خلیفه باید اطاعت بشه عین رسول خدا. حالا اونجا دعوا سر ملاک انتخاب خلیفه بود، و الا اون کسانی که نزدیک به عصر ظهور اسلام بودن هیچ کدوم این برداشت رو نداشتن که ما بعد از رحلت رسول خدا لازم نیست از کسی اطاعت بکنیم. مثلا کسی این برداشت رو نداشت. دعوا سر این بود که مصداق کی باید تعیین کنه که ازش اطاعت کنیم. بعدها الان مد شده بعضیا فقط به مثلا میخوان دستورات خدا اکتفا کنن. خب در سوره احزاب درباره ضرورت اطاعت از خدا و بعد طرح بحث معصیت رسول آمده، و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره، ان يكون لهم الخيره من امرهم. برای مؤمنین اختیاری نیست، وقتی خدای و پیغمبرش دستور دادن خودشون تصمیم بگیرن چی کار کنن، باید فرمان ببرن. و من یعص الله و رسوله، اینجا کلمه معصیت هم برای خدا اومده هم برای رسول، فقط دل دلالا مبینا. در جای دیگری از این آیه سوره هود که برای شما میخونم فقط معصیت رسول آمده، و تلک عادون جهدوا بآیات ربهم، این قوم عاد اینها با خدا در افتادن، با آیات خدا و نشانه های خدا در افتادن. و عصوا رسله، اینا عصیان کردن پیامبران رو. و نقطه جالبش اینه، و تبعوا امر کل جبار عنید، رسول خدا رو عصیان کردن، تبعیت کردن از زورگوها. همون بحثی که میگفتیم با دست امیرالمومنین علی علیه السلام بیعت نکرد، با پای حجاج بن یوسف ثقفی بیعت کرد. صریحا تو قرآن آمده این قصه ها، در اقوام گذشته هم اتفاق افتاده. حالا اینجا چند تا بحث باید بکنیم. یکی این که اطاعت از خدا با اطاعت از رسول صداقتش ثابت میشه، با اطاعت از رسول اوج میگیره، هر دو تا اتفاق میفته. هم شما در جریان اطاعت از رسول به اوج عرفان و شکوفایی میرسید که در همون اطاعت‌های عمومی از فرامین الهی به این اوج نمیرسی. اینجاست که کمال گذشتن از بعضی از خصلت‌های بد خودشو نشون میدن، لذا پرواز میکنی و تعالی پیدا میکنی. هم این که اون صداقت معلوم میشه. اگر معصیت کنی رسول رو، در واقع معصیت کردی خدا رو، ولی مجازاتش بدتر از اون وقتیه که معصیت کنی خدا رو. خدا رو معصیت کنی، خدا که اذیت نمیشه، بر دامن کبریایش ننشیند گرد، لا تزره معصیت و من عصا. ولی رسول خدا رو اذیت کنی چی؟ حق این ولی خدا رو چیکار میکنی؟ چی رو میخوای جواب بدی؟ ایشونو اذیت کردی الان. رفقا، بلاهایی که نازل میشه اولا به خاطر معصیت رسول، ثانیاً بدترین بلاها به خاطر معصیت رسول و معصیت ولی خدا. یکی از دلایل پشت پرده غیبت باقی ماندن آقا امام زمان ارواحنا له الفدا عدم طاقت ماست. اگر بیاد چی میشه؟ اینقدر این حرف جدیه که یه سوال جوابی رو که جای دیگری بنده مفصل اینو توضیح دادم، حالا اینجا مختصر چند دقیقه‌ایشو عرض کنم، ببینید چقدر فوق‌العاده است این سوال جواب. یه ملحدی اومد مدینه گفت من یه سوال دارم، البته چند تا سوال داشت، صفحات زیادی از احتجاج تبرسی رو به خودش اختصاص داده. میگفت چرا شما به رسول خودتون میگید رحمتا للعالمین، برای مردم عالم رحمته، رسول شما، رسول خدا که برای شماست، چگونه برای کافران رحمت است؟ چه رحمتی برای کافران دارد؟ نباید بگید رحمتا للعالمین، باید بگید رحمتا للمؤمنین. ظاهر سوال اگرچه هوشمندانه است ولی زیاد مهم جلوه نمی کنست، بحث سر یه نامگذاریه. حالا ببینید امیرالمومنین علیه السلام چجوری جواب میده. میفرماید اتفاقا رسول خدا رحمتا للعالمین هم هست، کافرین هم جزءشن. گفت چجوری؟ گفت رسول خدا برای اینکه در اثر عصیان فرمان او بلا سر مردم نازل نشه، معمولا صریح فرمان نمیداد، یه جوری صحبت میکرد یه کمی ابهام داشته باشه، بعضیا بهونه برای زیر در روی پیدا کنن. رحمتن للکفار بود، چون اگر صریح فرمان میداد زود کفار تا میگفتن نه بلا سرشون نازل میشد، چون حساس دیگه، مثل نماز نخوندن که نیست. بعد امیرالمومنین مثال میزنه، حتی در موضوع من کنت مولا فهذا علی مولا مثال میزنه. میفرماید او در معرفی جانشین خودش هم یه جورایی صحبت کرد، امیرالمومنین مثال میزنه. الان ببینید چند تا عقاید وجود داره. برای اینکه رسول خدا از اول اگه میخواست یه جوری قرص و محکم بگه که مولا درزش نره، تا کسی میگفت نه همون بلایی سرش میومد که قصه شو براتون گفتم تو روز قدیر براش اومد. اینقدر موضوع معصیت رسول، اینقدر موضوع بلا نازل شدن در اثر معصیت ولی خدا موضوعش جدیه. لذا چرا آقا امام زمان علیه السلام بیاد یه وقت فرمانی بده صریحاً، بعد ما تحمل نکنیم بعد بلا سرمون نازل بشه؟ امیرالمومنین علی علیه السلام فرامین صریح نمیداد، امیرالمومنین علی علیه السلام کوتاه می اومد. ابا عبدالله الحسین علیه السلام تو کربلا صریح حرف نزد، اصلا یه جوری بود فضا. الان ما هم با چهل گشت آسان شود. امیرالمومنین تو 5 سال خلافتش اون اواخر یه بار از امامت خودش با اشاره حرف زد، نه اونم اونجوری که ما صریحا میخونیم، با اشاره. یه دفعه بعضیا شیعه شدن تازه. ای اینجوریه، فرق داره. ما فکر کنیم همینجوری، فرقی نیست. تازه دوزارشون جا افتاد. بعضیا شیعه بودن، شیعه به معنای معتقد به امامت او. مسئله بلا نازل شدن در اثر معصیت ولی خدا مسئله خیلی عجیب و غریبیه. ابلیس اومد چیکار کرد؟ صریحا معصیت کرد خدا را درباره ولیش، رجیم شد. آدم چیکار کرد؟ خود خدا را معصیت کرده بود، توبه کرد، پذیرفته شد. کمال ما در کجاست؟ لذا حقیقت دین فرمودن کجاست؟ ما نودیه به شیء مثل ما نودیه بالولایه. به هیچ چیزی دستور داده نشده در دین مثل ولایت. بحث تعارفی نیست، برمیگرده به حقیقت دین. حالا من یه نتایجی بگیرم. ما دستورات راحت تر خدا رو مثل نماز، روزه، درسته؟ خمس، زکات، این دستوراتی که رایج همه باید اجرا کنیم، خدا دستور داده، ما هم اینا رو داریم دونه دونه لیستمون رو گرفتیم دستمون، داریم اجرا میکنیم این حرام حلالای الهی رو مراعات میکنیم. فلسفه‌اش چیه؟ حکمتش چیه؟ بی تردید مهمترین فائدهش اینه که پای فرمان رسول خدا که رسید اونجا فرمان پذیر باشیم، جا نزنیم، اونجا از زیر در روی نکنیم. تازه برسیم به اینجا که آقا ما آماده هستیم فرمان تو را بپذیریم. الان فرمان ولی فقیه، اون صراحت فرمان ولی الله الاعظم رو نداره. این درش یه مهلتی هست برای کسانی که میخوان کافران رفتار بکنن، حقیقت رو بپوشونن. لذا الان ما توی دوران فرصتیم، دوران تمرین. نه اینکه من از اون حرف قبلی برگردم که بگم در دوران غیبت خب خوب است که ما فرمان امام را نداریم. خب فرمان امام را نداریم، فرمان نایب الامام را که داریم. چون اصلا نمیشه این بخش دین تعطیل باشه. چرا تعطیل باشه؟ من اصلا نمیخوام در این زمینه نه موعظه‌ای بکنم نه تفصیل بدم بحث رو. میخوام فقط یه چهره هایی رو به شما نشون بدم. شهید مدنی وسط هفته دستور از حضرت امام بهش میرسه که آقا شما امام جمعه مثلا آن شهر شدی، بروید به آن شهر، شهر همدان ظاهرا. خب شما برید مثلا به اون شهر. ایشون ظاهرا اون شب در یه شهر دیگه ای بودن، احتمالا یزد یا جای دیگه ای. ایشون بلند میشن به رانندهشون میگن که خب یه پیر مرد موقر از آیت الله، وقت کسیه که مرحوم کافی درباره ایشون حرفهایی میزد از دیدارهای ایشون با حضرت حجت، با حضرت ولیعصر علیه السلام. یه کسی که حتما دیدید یه بار میایستن پیش امام صحبت میکنن مثل باران اشک میریزن، شخصیت عجیب. خودشون مستقیم خدمت حضرت میرسیدن. ایشون تا میرسه شبانه به رانندش میگه بلند شو بریم. میگه آقا حالا چند روز مونده تا جمعه، شما حالا تا اونجا بساطی رو آماده بکنن، حالا عجله نداری، کارای اینجاتون رو برسید. میگه فرمان نایب امام زمانه، مگه الان برم میتونم به خدا بگم خدای من فرمان رو اجرا کردم، بگذارم فردا، فردا پس اون وقت مرحوم شدم، در حالی که این فرمان رو اجرا نکردم. حالا اونقدرم میبینید که ضرورتی نداره. عارف واصلی مثل حضرت آیت الله مدنی که برید زندگی نامش رو بخونید، از قول کسانی که ایشون قبل از انقلابش رو میشناسن، چند تا مثل ایشون بوده، میگه امر ولی خداست، بلند میشه حرکت میکنه. یا اون حضرت علامه تهرانی که تو جبهه میگه من جلوی این رزمنده ها لیاقت ندارم نماز بخونم. میگن آقا یعنی چی پیره مرد از آیت الله ما شما رو آوردیم اینجا، بچه ها خداشون میگه نه من لیاقت ندارم، اینا مجاهد فی سبیل الله شهید میشن، اینا کیان اینا کیان من کیم. خیلی اصرار میکنن، میگه یه راه دارید، فرمانده شما به من تکلیف بکنه من میرم، چون این فرمانده سلسله مراتبش میرسه به ولی فقیه، فرمانش بر من واجبه دیگه، من اصلا واجبه دیگه، مثلا نظر ندارم. فرماندهشون شهید برونسی بوده، میاد میگه آقا پس با عرض معذرت من دستور میدم شما برو جلو. شما دستور میدی چشم من چه شوخی نمیکردن اینا. شهدایی که در وقتی وصیت‌نامه مینوشتن که حالشون خوب بود، حال خاص داشتن، آمار گرفته شده از وصیت‌نامه های شهدا، رئیس محترم بنیاد شهید می‌فرمودن به طور متوسط شهدا توی هر وصیت‌نامه‌شون 4 مرتبه از سید الشهدا، کربلا، ابا عبدالله حسین، عاشورا این مقوله سخن بگن طبیعیه، به طور متوسط 4 مرتبه هم از تبعیت از رهبری و ولایت فقیه صحبت کردن. در اون حال خوش اینا چقدر میرسن به ضرورت این موضوع. یقیناً خارج از کشور کسانی که این راه مؤمنان رو دارن طی میکنن، متوسط تبعیتشون از متوسط تبعیت ما از رهبری بالاتره، یقیناً بالاتره. آقای سید حسن نصرالله اونجا شاهد دیگه، به عنوان یک شاهد برمیگرده رسما توی یک سخنرانی که همه دارن میبینن، تو عالم داره پخش زنده پخش میشه، میگه تو ایران هم آنچنانی که باید فرمان رهبری رو گوش نمیکنن، بعضی ها اینه آب خوردن عبور میکنن، بعضی ها که اصلا تیکه میندازن مسخره میکنن، بعضی ها که اصلا ولش کن دیگه، اصلا نباید اصلا در موردشون حرف زد. کجای کاریم ما؟ از اون ور اصلا کل دین رو بذار کنار، کل اعتقادات دینی رو بذار کنار، فرامین الهی فرمان خدا هم نباشند، تک تک برای فیزیک بدن ما، برای روان ما، برای دنیای ما، برای جامعه ما مفید هست یا نه؟ ضروری هم هست، نه تنها مفیده. تبعیت از یک رهبر در جامعه با این شرایط تو همین اقتضاعات، بدون اینکه بحث اعتقادات دینی رو وسط بیاریم، یه سیستم پیشرفته ای از دموکراسی خیلی پیشرفته تر. محال رهبری در یه همچی جامعه ای، اصلا شما معتقد به این دین نباش، اجازه بده مثلا نیروی نظامی این کشور بره یه جایی یه کشور دیگه قتل عام بکنه مردم بیگناه و ابدا، بارها و بارها همیشه ما این امکان رو داشتیم نکردیم. دموکراسی در جهان چیکار کرده؟ تا زورش رسیده قتل عام نکرده مگه مردم جهان رو؟ تا زورش رسیده مگه نزده؟ من اصلا واقعا تعجب میکنم، سمون بکمون قومیون که میگن اینه دیگه، از دموکراسی، از جامعه آزاد غرب دفاع میکنن، جلوی چشمشون حمایت که چه عرض بکنم، تأسیس و بلکه جنایت پای رژیم صهیونیستی رو هم دارن، بعد به این میگن فضای آزاد، به این میگن حکومت مردم، این حکومت مردمه؟ اصلا نباید با اینو بحث کرد، بدیهیات اولیه رو زیر سوال میبرن. مردم میگن بریم کودک کشی کنیم، رأی میدن با هم دیگه در یه جامعه آزاد بریم کودک کشی کنیم. این چیه؟ این نتیجه چیه؟ کدوم حکومت دموکراسی بوده که حمایت از رژیم صهیونیستی نکرده و کدوم حکومت دموکراتیک بوده که تحت نفوذ صهیونیست‌ها نبوده؟ دموکراسی یه بهانه است برای زیر سلطه صهیونیست‌ها رفتن بدون سر صدا، بدون اینکه آدم مقصر گیر بیاره. دیکتاتوری مقصرش رو آدم میتونه بزنه، میگه این آل سعود تق اونو بزنی تمومه دیگه. ولی تو دموکراسی تا میه یکی رو بزنی چهار سالش تموم شده، یکی دیگه، یه عروسک دیگه، یه عروسک دیگه، یه عروسک دیگه. الان دیگه همه مردم اینو فهمیدن، خیمه شب بازیه. یه سال این دعواهای داخلی خیلی شدید شده بود و بحث دموکراسی و بحث صیانت از آرا و در جریان فتنه 88. بعد یه جنایتی هم کرده بود اسرائیل، بنده رو دعوت کردن یه دانشگاهی، بنا شده بود اونجا مخالفان و موافقان اون انتخابات در سال 88 برای علیه اسرائیل جمع شدن تو دانشگاه. حالا اونا هم اشتباه کردن، بنده رو دعوت کردن. بعد مسئولی که منو دعوت کرد گفت تو رو خدا سیاسی صحبت نکن، الان فقط علیه اسرائیل. گفتم خب بله، من که فقط علیه اسرائیل صحبت میکنم، ولی آیا این یک مقوله سیاسی مگه نیست؟ گفت نه، یعنی به این مسائل سیاسی داخلی دامن نزنه. گفتم من نمازم بحث میکنم دامن میزنه. اصلا این دامن خودشه که میزنه، من تقصیر من نیست. مسائل سیاسی ما با مسائل سیاسی جهان همه با هم مرتبطن. ما توی یه دهکده زندگی میکنیم، همه با همیم، اصلا نمیشه اینا رو جدا کرد. دیگه چقدر پشیمون شده بودن منو دعوت کردن، اعلامم کردن. گوه ها کسانی که مواضع سیاسی تو رو قبول ندارن اینجا الان برای سیاسی هم بودن. من موضع سیاسی ندارم، مثلا آدم سیاسی نیزم، من به من میخوره من آدم سیاسی باشه، من فقط دنبال دینم. بخش سیاسی مثلا نمیفهمم جدا بشه یعنی چی. تو حوزه علمیه بعضی از رفقا اومدن گفتن بیاید شما در مورد تربیت انقلابی یک طرحی بدید. گفتم من اصلا تربیت انقلابی قبول ندارم. یه حاج آقا میخندیدن، حاج آقا شما که انقلابی هستید نه دیگه. گفتم نه من اصلا تربیت انقلابی قبول ندارم، من میگم تربیت دینی. خود به خود انقلابی هم میشه. اون تربیتی که درست دینی نباشه که نتیجهش انقلابی گری هم هست، واسه دینی نیست. شما هم من بپرس که تربیت دینی چگونه است، من اونو میگم توضیح میدم. یه تربیت دینی نداریم که بعدم بیام یه تربیت انقلابی هم کنارش بذاریم. او هم دینش غلطه، هم انقلابش غلطه، جفتش غلطه. ترکیب نخود لوبیایی نیستش که. تربیت دینی درست خود به خود انقلابی هم هست دیگه. شما انقلاب میخوای اضافه کنی به دین، من قبول ندارم انقلابی که اضافه میشه به دین. لذا امام چی میفرمود؟ میگم اسلام ناب. از اینکه بگه اسلام انقلابی، یه اصطلاح رو درست کرد سال آخر عمرشون هی برای این تاکید میکردن، اسلام ناب، اسلام ناب، ناب، ناب. این که خیلی اصطلاح قشنگی بود امام به کار برد. من تربیت اسلامی ناب بگو ما صحبت کنیم با هم، تربیت انقلاب. بعد گفتم از نظر معنوی کی اینا رو تربیت میکنه؟ یه گفت یه گروه دیگه. گفتم آقا ما نیستیم، خداحافظ شما. نه ما یکی گفتیم بیاد نماز شب به اینا یاد بده، شما بیا انقلاب یاد بده. آقا آدم گیج میشه، اون چه نماز شبیه؟ خود ابلیس بیدارش میکنه برای نماز، خود ابلیس. حضرت امام انقلابیگریش از تو نماز شبش در اومد. نماز شبش تو انقلابیگری روغنش بود، رونقش بود. یکی این آخه دوتا که نیستش که. گفتی که من نمیدونم دیگه، به هم بزن دیگه، ما اینجا همه رو جمع کردیم، شما همه رو به هم بزن. گفتم من هیچ وقت حرف اختلافی نمیزنم، ولی از یه گوشه جهان حرف بزنیم ربطی پیدا نکنه به یه گوشه جهان دیگه جهان، اونجوری هم نمیشه صحبت کرد. گفتم ولی شما نگران نباشید، من رعایت میکنم، سلیقه ها کاری ندارم. بسم الله الرحمن الرحیم. مرگ بر اسرائیل خوناشام که فرزند نامشروع دموکراسیه. اگر کسی مرگ به اسرائیل بگوید، مرگ بر دموکراسی گفته است. همه جوامع دموکراتیک زیر سلطه صهیونیست هستند. لعنت بر دموکراسی که چنین ولیده شومی دارد به نام اسرائیل. خب تا آخرم گفتم و همه هم انواع و اقسام نگاه ها بود و ولی خب چیکارش کنن با این چیکار؟ بعد اومدم گفتم آقا من بد حرف زدم. گفت نه بعد که حرف نزدی. ببینم کسی چیزی به ما میگه نه. هفته بعد زنگ زدم گفتم کسی به شما چیزی گفت؟ نه کسی انصافا به ما چیزی نگفت. یه حرف غلطی نیست، همه سلیقه ها اینو قبول دارن. لعنت به دموکراسی آمریکایی که نتیجهش ولیده شومی مثل اسرائیل منحوسه. آها من غلط میگم؟ پس نتیجه چیه؟ اسرائیل کی درست کرده؟ همشیره عبوی ما که درست نکرده، اون مثلا مرحوم شد، اصلا کاره ای نبود، اونا درست کردن دیگه. لعنت به ادعای دموکراسی که همه کشورهای دموکراتیک تحت نفوذ صهیونیست‌ها هستند. لعنت به این برده‌ها، برده‌های خوناشامی که اربابشون هم خوناشامه. بله دیگه. حالا من الان کمی کوتاه اومدم گفتم ادعای دموکراسی. آخه بعضیا میگن اینا مثلا غربی ها ادعای دموکراسی دارن. بابا دموکراسی همینه دیگه. اونا خودشون هم نمیگن ادعای دموکراسی. اونا میگن دموکراسی حقیقی همینه که ما داریم. همینه که تو داری؟ آره. پس لعنت بر دموکراسی. الان ما اینجوری نیستیم. ما میگیم اسلام اینی نیست که ما اجرا کردیم. خود مقام معظم رهبری، خود حضرت امام میفرمایند ما داریم میریم به سمت اسلامی شدن. ما اصلا ادعایی نداریم. الان کسی ادعا کرده که این حکومت عدل علی ابن ابی طالب الان توی مملکت؟ نه، داریم سعی میکنیم به سمتش بریم. آیا آمریکا هم میگه ما سعی میکنیم به سمت دموکراسی بریم؟ فرانسه هم میگه ما سعی میکنیم. خب کی میخوای برسی؟ مردی که، جون کندی که، کی میرسی؟ میگه نه همینه دیگه. پس همینه، همینه که چنین ولیده شومی داره. ای لعنت بر شما با این نظامی که چنین ولیده شومی داره. در اندازه های بین المللی وقتی که شما نگاه میکنید این میشه دیگه، عصوا رسله و تبعوا امر کل جبار عنید. جبار یعنی زورگو، عنید یعنی دشمن. زورگوی دشمن، حالا زورگو باشه، باید یه بابای بچهشو زور میگه مثلا. حالا بگیم بابا زور نگو، زور گفتن زشته، از سر دلسوزی تو داری زور میگی، ولی خب زور نگو دیگه، بچت بدتر میشه، لج میکنه، خب اذیتش نکن. خب این میشه جبار، ولی عنید دیگه نیست. او هم جباره هم عنیده. وقتی که عصوا رسله، رسولان رو عصیان میکنن. خوب رسولان یعنی چی؟ من برای یه عده از این کشیش‌های مسیحی یا آدمایی بودن میگفتن این ولایت فقیه یعنی چی؟ میخواستم توضیح بدم. گفتم ولایت فقیه یعنی این که آدم خوبایی که نیاز به نظارت نداشته باشن، اینقدر با تقوا باشن، از خدا بترسن، حاکم باشن و آدم فهمیده ای هم باشن، و اون که خیلی خوبه. اصلا حرف پیچیده ای نیست، منتها اونا مکانیزمشو ندارن برای اینکه یه آدم خوب با تقوا حاکم بشه چی میشه. ما یه مکانیزمایی براش تعریف کردیم با این دین و آیین و مسلک و مراممون، علامت گذاشتیم برای بیدینی و تقوایی آدم. بعد میبینیم این علائم هست، این مسیحی ها میتونن بپذیرن. دیگه الکلام یه جور کلام نشه. به مناسبت شب روز قدس ما یه کمی کش دادیم بحث رو تا به اینجا رسید. بعد شما میبینید که صهیونیستا با چی تو این کشور مخالفن؟ با شورای نگهبان مخالفن و با ولایت فقیه. امام یه چشمه از حقیقت این دین توی یکی از گوشه های کلامشون هست. نه اینکه دیگه هیچ چشمه ای نیست، یکی از جاهایی که یه چشمه اومدن از حقیقت دین در سخنانشون. چی بودش؟ فهمودن که وقتی شورای نگهبان یا یه حکمی رو اعلام کرد کسی مخالفت علنی بکنه وایس مقابلش مفسد فعل ارزه. مفسد فعل ارز یعنی حکمش اعدامه. شوخی نداره، نه به خاطر خدا، اون مفسد فعل ارزه. کسی کافر رو اعدام نمیکنه، مفسد فعل ارز رو اعدام میکنه. تو داری رو زمین فساد میکنی، حالا اصلا معتقد به خدا هم باش، ده برابر نماز بخون، فساد در زمین کردی تو. امام فرمود یه چشمه اومد، شوخی نداره، فرمود حکم شورای نگهبان صادر شد، شورای نگهبان اون جلوه امر ولایی یک حکومت انسانیه. من نمیخوام میگم الهی، خدایا همه کاسه‌گذار نمیخوایم سر شما بشکنیم، بعضیا معتقده به شما نباشن، خدا هی بگن ها ما شاخشونو بکشن، میگن حالا ما نمیخوایم خدایی زندگی بکنیم. نه، یه حکومت انسانیه. طرح دیگه برای حکومت انسانی چیه؟ طرح دیگه دیکتاتوری انسانیه، دموکراسی انسانیه، طرح دیگه چیه؟ ما الان یه طرح آوردیم برای حکومت انسانی. عصیان رسول یعنی این که اون برتری که من برتریشو برای شما تشخیص دادم، کار شما رو آسون کردم، گناهشو انجام ندید. از بس ما نگفتیم عصیان رسول، فقط گفتیم عصیان خدا، دیگه کم کم یادمون داره میره این بخشای دین. شما باید اصول دین وقتی به بچه درس دادی، بلافاصله بچه بگه خب الان که پیامبر نیست، امام پشت پرده غیبت هست، پس فرمان چه کسی را اطاعت بکنیم تا بشود حقیقت دین؟ حقیقت دین. حالا برای اینکه یه توضیح اجمالی دیگه هم بدم، بعضی استیحاش نکنن از این سبک نگاه کردن، نمونه های دیگه داره ها همین بحثی که ما کردیم. آقا شما اصل دینداری و حقیقت دینداری یک نفر رو به تبعیت از یک نفر وابسته کردید. اوه، فکر کردی حالا اینجوری حرف بزنی خیلی گنده حرف زدی. از این ساده ترشو داریم. مامان شما، مامان خودت که پدر مادر داری، که مامان شما کیه؟ چقدر معصومه، چقدر علامه است. بابای شما اصلا یک کارگر و کاسبه. شما خودت اصلا حضرت آیت الله، دکتر، مهندس، بدون اجازه بابا و مامانت حق نداری بری سفر، حرامه، نمازت قبول نمیشه. خدا از این نمونه ها داره. فکر خیلی چیز عجیبیه، تبعیت از مامانت. بابات صدا زد، باید نمازتو تون بخونی بری جوابشو بدی، مستحبات نباید بخونی. دیدید اویس قرنو دیگه، مامانش اصلا مسلمون نبود، بهش گفت پسرم میخوای، عاشق پیغمبر بود، گفت میری مدینه پیغمبر رو ببینی، نبود برگردی، یه روز بیشتر حق نداری. ایشون هم اومد و گفتم وایسی فردا آقا رسول خدا میاد، گفت مامانم گفته برگشت. و رسول خدا اومد فرمود بوی اویس هم میاد. خیلی چیز عجیبیه تمام دین شما وابسته به تبعیت از یک نفر باشه. در مورد مامان و بابات تجربه نکردی اینو؟ نکنه مامان و بابات همیشه دور زدی رفتی در خونه خدا؟ مگه مامان تشخیصش همیشه درسته؟ یه عاطفه مادری قید زده به همه زندگی تو. حالا اینجا یک حیثیت جامعه است، اینو نمیفهمن بعضیا. ثبات یک جامعه است، امنیت یک جامعه است، قوام یک جامعه است، اینو نمیفهمن. یعنی خدای ما هم نمیفهمه این حرفا رو که چی به یه جامعه ثبات میده. بعضی از خدا چه تصوری دارن؟ فکر کنن یه درویشی یه گوشه نشسته سر در خمره فرو برده و به عالم کاری نداره. خیلی زشته این نگاه به خدا، یعنی خدا جامعه شناس نیست. بابا اون خودش ساخته، اینا همه طرح خودشه، حتما هم راه حل داره. منتها یه کمی هم به ما عقل داده، گفته حالا ببینم خودت میفهمی یا نه. ما اگر رفتیم به دین نگاه کردیم، دین رو باید چیکار کنیم؟ دین رو باید، حالا میخوام روزه بخونم، یه روزه های وحشتناکیه ای خدای من، بذار روزه بخونم. جنبندی نکنم دیگه، معلومه درسته؟ بریم روزه بخونیم. چجوری تونستن ابا عبدالله الحسین علیه السلام بکشن؟ به قتل برسونن، با همه بچه هاش آب به روش ببندن. دقت کنید رفقا، این روزه شاید هیچ وقت تکرار نشه. نمیشه برای کسانی که خیلی از مقدمات رو نشنیدن این روزه ها رو خوند. چجوری؟ بیرحم بودن. چرا ساده میکنیم ما قصه رو برای خودمون؟ چقدر بیرحم بودن. جانی بودن واقعا، چند 30,000 نفر، حالا بنابر رقمایی که هست 30,000 نفر جانی جنایتکار تو کوفه بوده. آن یه چیزی بگو دیگه، آدم باور کنه. 30,000 نفر چاقوکش عرق‌خوره. اوه با چه شده، چه خبره؟ هیچ شهری انقدر آدم کش نداره. اونم کیو؟ حسین علیه السلام، شخصیتش، پسر پیغمبر، همه اینا. بعضیا میخوان برای خودشون آسون کنن قصه رو، به فهم خودشون اذیت نکنن. بله یه جنایتکار اومدن، خدا لعنتشون کنه، امام حسین و شهادتشون. آقا یکم بشین نگاه کن، ما که چند شب پیش یه روزه با هم دیگه خوندیم، گفتیم خدا تو کربلا میخواست بیشتر امام حسین رو ما معرفی کنه یا دشمن رو میخواست معرفی کنه که حاضره تا کجا بره. چی شد اینا این کار کردن؟ من باید ببرم شما رو یه جای دیگه، بعد برگردونم. واقعی حره رو میدونید چی بود؟ که سه روز فرماندهی که به مدینه حمله کرده بودن از طرف یزید گفت مال و جان و ناموس مردم به شما حلال، رفتاری رو کردن که داعشی ها نکردن با مردم مدینه. سر بریدن ها، جنایت کردن. تعداد ولد نامشروعی که درست کردن تو تاریخ تخمین زده شده به دستور یزید. این دیگه داغ همه مذاهب اسلامی، شیعه کشی نبود که، همه رو کشتن. این آقایی که آقا که نه، این پلیدی که این جنایت واقعی هر رو انجام داد، حرکت کرد که بره به مکه حمله کنه. یادتونه با هم یه روزه خوندیم ابراهه اومدن نتونستن اما اینا تونستن. این همون سپاهه داره میره مکه، وسط راه حالش بد شد، دید داره میمیره، وصیت کرده، وصیت نامش تو تاریخ هست، جانشینش شد، معرفی کرد. بعد گفت خدایا، گفت اینا رو هم بنویس تو وصیت نامم، خدایا تو باید روز قیامت منو ببخشی، گناهانم رو عفو کنی. نه گناهایی که تو مدینه انجام داده، نه گناهای دیگه زندگیشو. برای چی؟ برای اینکه خدایا من این کاری که در مدینه انجام دادم کار بزرگی بود، به خاطر این کار باید گناهان منو ببخشی. چجور این بزرگ بود؟ بعد گناهات باید به خاطر این بخشیده بشه. نوشته بود که خدایا چون این کار رو به دستور امیرالمؤمنین یزید انجام دادم، پس من انسان خوبی هستم پیش تو، به خاطر این کارم اون جنایت های منو ببخش،
گناه های دیگه زندگیمو ببخش.
اصلا یه ذره ککش نگزید که بابا نامردی، نمه داری سر میبری، غارت میکنی. چرا؟ امیرالمومنین یزید گفته. این یعنی چی؟ اون زمان حقیقت دین یه جوری جا افتاده بود که دستور ولی امر جامعه دینی مقدس‌ترین دستوره و اینو پیغمبر جا انداخته بود، خدا با آیه های قرآن جا انداخته بود، درسته؟ بعد اینا اومدن شخص ولی رو کارو کشوندن به اونجا که یزید بشه، حالا با فرمانش این آب خوردن میشه امام حسین کشت و الا اونا حسین کش نبودن. میدونید دارم چی میگم؟ اصل دین اون زمان یعنی تو فرمان کیو میپذیری. الان خیلی ها دین رو از این فرمان پذیری ولی جدا کردن. جنایتی که اون زمان شد چی شد؟ آش رو با جاش دزدیدن بردن، گفتن اه چه خوب اومد یه فرماندهی مقدس درست کرد، ما این فرماندهی مقدس رو میدزدیم میبریم. متوجه میشید منظور منو؟ حالا بگذاریم از این که الانم بعضیا خیز برداشتن بتونن الانم اگه بشه آش رو با جاش، میدونی چی میشه؟ که موفق نمیشن، که کور خوندن، که دوره عوض شده. بعد امام حسین علیه السلام چی کار کرد با شهادت خودش؟ یه کاری کرد مردم آخه برگردید ببینید کی داره به شما دستور میده. یزید. امام حسین علیه این قیام کرد. و با شهادت خودش واقعا آبرویی برای جریان خلافت نگذاشت. دیگه بعد از اون خلفا نتونستن اون کارهایی رو بکنن که قبلا میکردن. قبلا خلیفه میومد میگفت امروز چهارشنبه است، میخوایم نماز جمعه بخونیم. ببین نماز جمعه اسمش روشه، مال جمعه است. میگفت نه ما چهارشنبه میخونیم. همه مردم هم میومدن چهارشنبه میخوندن. نه حقیقت دین اینه، این که حرف این آقا رو ما گوش کنیم. بله ولی کدوم آقا؟ اونو کی معرفی کرده؟ الان که کلن بعضی ها میخوان زیرا به این حقیقت رو بزنن. امام زمان کی میاد؟ وقتی تو این قصه برات جا افتاده. آقا تو آنی هستی که باید بر جهان حکومت کنی. ما الان داریم چیکار میکنیم؟ یه دوران تمرین رو داریم پشت سر میگذاریم، تمرین ولایت مداری. زیاد میشه حرفم، عذرخواهی میکنم. یه جمله دیگه بگم. اصل حکومت آقا امام زمان علیه السلام تحقق ولایت ولی الله العظم روی زمین. عدالت از برکاتشه، امنیت از منافعشه، برکت از نتایجشه. اصلش اینه که این ولی ولایت بیش میاد. مقدم سازی برای ظهور یه قومی از مشرق میکنن که در روایات آمده. مقدم سازی باید چیزی از جنس خودش باشه. اصل مقدم سازی درست کردن یه جامعه ولاییه. اتفاقی از اول انقلاب تا الان افتاده. توضیح عقلانی خیلی ساده ای داره این حرفا که من دیگه نزنم الان برای شما دیگه. توضیح عقلانیش خیلی ساده است، رو کاغذ. هزار تا نهاد نظارتی، هزار تا حزب، هزار تا مردم نظارت کنن بر رفتار مسئولان، نظارت ولی فقیه رو به خاطر قدرتی که داره نمیتونن. شما فقط قدرت ولی فقیه رو افزایش بدید بتونه ببره بدوزه، ببین چه مشکلی تو مملکت باقی میمونه. وقت بعضی برعکس حرف میزنن. البته خدا عملا و تکوینا و تقدیرا داره این کار رو میکنه بر اقتدار مهربانانه و حکیمانه ولی فقیه جامعه اسلامی، عملا داره اضافه میکنه با مقدرات خودش. اصلا شرایط عجیبی داره پدید میاره. هر کی گربه میرقصونه بلافاصله رسوا میشه، ضایع میشه، مردم دیگه نمیتونن بهش اطمینان کنن. این کار خداست. این اصلا خود این روند از علائم آخر الزمان است. این روند نبود روز صحرای کربلا. هر کی به حقیقت نزدیکتر میشد مظلومتر میشد. چی میخوام بگم؟ مردم کوفه چجوری امام حسین رو کشتن؟ چرا سر بریدن؟ چون یزید دستور داده بود سر میخوام. چرا آب قطع کردن؟ چون دستور داده بود عمر صد آب رو ببندید. میگفت داشت خلخال رو از پای دختر امام حسین میکن گریه میکرد. میگفت خب چرا گریه میکنی؟ میگفت دلم برات میسوزه، میدونم تو دختر پیغمبری. آقا چرا میکنی؟ فکر نکنید اونقدر جنایت کار بودن. اینقدر خبیث، 30,000 تا خبیث میشه آخه اونا اینقدر خباثت بکنن؟ دین رو داشتن نابود میکردن. متوجه منظور من میشید دیگه؟ دین چی بود؟ جا افتاده بود برا مردم. دستور ولی امر جامعه مسلمین اصله، به خاطرش پسر پیغمبر بکشی. بله ببین، دستور ولی نه یزید، یزید ولی نیست. امام حسین تو چه سطحی داشت درگیری رو اجرا میکرد؟ خب البته 50-60 سالی کوبیده بودن تا به اینجا رسیدن دیگه. حتی امیرالمومنین جرأت نداشت بفرماید آقا من ولی شما هستم فرق داره با ولایت بقیه، با مظلوم علی که اینو نمیتونست بگه، نمیتونست جا بندازه. برده بودن. الان من دارم حرف مهم میزنم یا نه نمیدونم. امام خمینی میدونه چی میفرمود؟ میفرمود مصیبت قصب خلافت علی ابن ابی طالب از مصیبت کربلا بالاتر بود. من موضوع غیر مهمی رو نمیگم. آش رو با جاش بردن یعنی چی؟ بعد کم کم منجر میشه به موجودی مثل یزید. اینا رو همه رو بذارید در پرتو این حرف که پیامبر با حکمرانی خودش قدرت برای جامعه اسلامی درست کرده بود. حکمرانی پیغمبر از کجا اومده بود؟ ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله فتبعونی یحببکم الله. اینقدر سیاست عجین بود با حقیقت دین. لذا هر کی حکومت رو دستش میگرفت احکام تغییر میداد. میتونست پسر پیغمبر دستور بده سر ببرن. این مال عیب ذات دین نیست که اینقدر حکومت و سیاست و حقیقت دین درش در هم تنیده است. این به خاطر مشکلش کجا بود؟ حق به حق دار نرسیده بود. مردم باید میگفتن حسین تویی تو. و امام حسین هم قیام کرد برای اینکه مردم میتونستن اینو بگن، چون نامه نوشته بودن ما یزید رو نمیخوایم، تو رو میخوایم. فرمود اه پس شما ترجیح میدید منو، پس میفهمید ولایت حق کیه. آمدم. آمد و اون امتحان سهمگین و هولناک رو برقرار کرد. شما پس تشخیص فرق حسین، آقا اهل بیت کوتاه اومدن، فرق علی و معاویه رو تشخیص نمیدید. باشه امام حسن صلح کرد اومد کنار گفت حالا ببینم تشخیص نمیدی. امام حسین اومد فرمود خود دیگه خودتون گفتید دارید تشخیص میدید، پس من اومدم دیگه. وقت کار تو صحرای کربلا به کجا کشید؟ به اینکه حالا امام حسین بفرماد من ولی یه امر جامعه دینی هستم. به اینجا رسید که صدا میزد اما ترونه کیفه یتل از زاعتش را، لبهای تشنه این بچه رو نمیبینی، تا کجا میخواید برید؟ اینم شما رو بیدار نمیکنه که یزید بر حق نیست؟ اینم شما رو بیدار نمیکنه؟ نمیدونم منظور خودم رو درست رسوندم یا نه. امام حسین برای حقیقت دین کشته شد، همون حقیقتی که دزدیده شده بود. بقیهش که کاری نداشتن، نمازو که میخوندن، روزه رو که میگرفتن، اینا رو که دست نزده بودن، همین یه دونه شو دست زده بودن. یزید هم میتونه ولی امر مسلمی، یزید میتونه ولی امر بشه؟ ازا امام حسین برای حقیقت دین قیام کرد. شب عاشورا به یارانش فرمود منو میکشن، موندن شما فایده نداره، برید، منم از شما راضیم، تکلیف الهی رو هم ازتون برداشتم، برید. گفتن باشه، امر خدا نیست، ولی خدا که از ما میخواییم برای ولی خدا بمیریم. امر خدا به ما گفت برید، ولی خدا که هست ما میخواییم برای ولی. لذا شهدای کربلا هیچ کس به گردشون نمیرسه، بقیه شهدا شهدای امر خدا، اینا شهدای ولی خدا. خیلی صحنه عجیبیه. خدا انشالله چشمامونو باز کنه به کربلا. میومدن یکی یکی جلو حسین، تیرها رو به سینه میخریدن، برای حسین کشته میشدن، برای حسین، برای ولی خدا، برای حقیقت دین. ما هنوز خودمون به اینجا نرسیدیم. ما در دفاع مقدس هم از وطن اسلامیمون دفاع کردیم، وظیفمون بود، بهمون حمله کرده بودن. هنوز ما کجا، کربلا کجا؟ امام یه بار فرمود شهدای ما کجا، شهدای کربلا کجا؟ یه چیز دیگه است. دیگه هم کسی به کربلا نمیرسه ها، چون ولی خدا دیگه غریب نخواهد شد. امام زمانم بیاد کارش به جایی نمیرسه از غربت که تو خودتو فدای حضرت بکنی. معاذ الله. دیگه ما به کربلا نمیرسیم. کربلا یک بار بود. یک کسی به اوج کربلا نخواهد رسید. چه فرصتی. اصلا یاران ابا عبدالله حسین جشن گرفته بودن انگار، شب بگو بخند میکردن شب توی خیمگاه. نافع ابن هلال هست یا هلال ابن نافع، یه دفعه دوان دوان اومد گفت حبیب چه نشستی با خیال خوش؟ گفت دیگه ما خیالمون خوش نباشه کی خیالش خوش باشه؟ و بلند شو بیچاره شدیم. عرض آخرم. گفت چی شده؟ و الان زینب نگران بود، می سوال می کرد از حسین به یارانت اطمینان داری؟ فردا بهت خیانت نکنن حسین. بلند شو بیچاره شدیم. حبیب یه دفعه همه اصحاب و صدا زد، بنی هاشم هم اومدن، عباس، اون، جعفر. پیر قبیله از حبیب به بنی هاشم صدا زد، نه شما رو نگفتم، نوکرا و غلاما رو گفتم بیان، سربازا بیان، ما اومدیم فدای شما، بچه های پیغمبر شما ببرم کنار. جمعشون کرد، همه گفتن چی شده حبیب؟ گفت بیچاره شدیم، زینب نگرانه آیا ما پای حسین محکم وای میستیم یا نه، پاشید بریم میخواییم در خیمه زینب اعلام وفاداری کنیم. اومدن آقا ابا عبدالله با زینب کبرا دارن گفتگو میکنن، یه دفعه از پشت خیمه صدا زد السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. امام حسین اومد بیرون، این آخرین باری بود که از پشت خیمه کسی با احترام سلام به زینب میده. صدا زد چرا اینجا جمع شدید؟ گفت آقا اجازه بده دو کلمه با زینب صحبت کنید. آقا فرمود بفرمایید. یکی پس از دیگری اعلام وفاداری یا زینب کبرا یا بنت امیر المؤمنین یا بنت رسول الله، ما اگر 70 جان داشته باشیم همه 70 بار زنده می شویم بر پای حسین جان می دیم، بلکه یه شب زینب نگران نباشه. حبیب فردا شب کجا بودید شما تو این بیابون؟ حالا اگه میخوای در روزه گریه کنی من این قسمتش رو برات بگم. یه دفعه امام حسین صدا زد حبیب صبر میکنی یه چند لحظه؟ به قول ما بچه ها صبر کنید یه چند لحظه. دستور داد چند لحظه صبر کنن. چی کار داره؟ صدا زد زینبم به دخترها بگو بیان بشنورم. علی لعنت الله.